بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در فقه معاصر در رابطه با بیمه بود که آیا بیمه با عقد هبه می توانیم تطبیق بدیم او رو، یا اینکه قابل تطبیق با هبه نیست. برای توضیح این بحث عرضه داشتیم که گاهی این مالی که ما میپردازیم در مقابل تعهد به خسارت است، یعنی شما که ماشینی دارید به حمد الله میرید در اون شرکت بیمه یه مبلغی رو میپردازید در مقابل تعهد اون شرکت به تأمین خسارت شما، که اگر خسارتی به ماشین شما وارد شد شرکت بیمه اون خسارت رو بپردازد. خب این پول در مقابل چیه؟ در مقابل اون تعهده. اونا ممکنه در عرض سال خسارتی بر ماشین شما وارد نشه و ممکنه هم اتفاقی بیفته. اونا تعهد میدند که ما اگر خسارتی تحقق پیدا کرد ما اون خسارت رو میپردازیم. پس این پول شما در مقابل چیه؟ در مقابل اون تعهده. پول میدم، تعهد میگیرم. این آیا این هبه درسته؟ یعنی شما هبه میکنید پولتون رو در مقابل تعهد، هبه معوضه که اون هم این تعهد رو مینویسد به شما میدهد که من اگر خسارتی به ماشین شما وارد شد من پرداخت میکنم. خب این هبه معوضه بشه، این پول در مقابل اون تعهد قرار بگیره. صورت دیگر که قابل تصویر در هبه است این است که بگوییم من این پول رو به شما شرکت بیمه میدهم در مقابل محافظت شما از این ماشین، که شما محافظت از این ماشین بکنید، اجیر بشید که محافظت از این ماشین، مثل که شما یک کسی رو اجیر میکنید که از مالتون محافظت کنه، اینجا هم این اجیر میشه برای محافظت از این ماشین که این ماشین رو حفظ کنه و سالم در اختیار شما بگذاره. خب این هر دو اجیر شدنه، یعنی او اجیر میشه برای تعهد که تعهد بده که اگر خسارتی وارد شد اون خسارت رو بپردازه، و این صورت دوم آن است که تعهد نیست ولی محافظت میکنه. یک شخصی رو شما میگه خونه منو مواظب باش، مال من رو مواظبت بکن، اینم باید مواظب ماشین شما باشه که ماشین شما مشکلی براش اگر پیش آمد او مشکل رو حل میکنه. محافظت از این مال شما یا از جان شما. بله، این دیگه این تعهد نیست، این محافظته. البته اون تعهد یه چیز دیگریست که تعهد داره، ولی این تعهد نیست، این محافظته. شما یه مالی رو به یه کسی میدید، میگید آقا شما مواظبش باش، این از بین بره شما ضامنید، اجیرش میکنید، میگید آقا شما باید از این مال محافظت کنید، اگر محافظت نکردید از بین رفت ضامن هستی. جزاکم الله. حالا این دو فرض که در اینجا ذکر کردیم، یکی خوب دقت بفرمایید، یکی پول من که میدم به این شرکت در مقابل چیه؟ تعهد، اون صورت اول. صورت دوم، پولی که من میدم به شرکت بیمه در مقابل محافظت بر این ماله. اشکالی که وجود داره، شما سروران عزیز قریب الاجتهادید، بفرمایید که آیا واقعا این پولی که داده میشه در مقابل این محافظت، این درسته؟ چه محافظتی؟
محافظت نیست دیگه، اگر یه روی من نمیتونم اینجا وایست هم محافظت کنم.
بله،
آشان خود سوار باشه، باید مقصد داشت من جبران.
بله، همون تعهد میشه، اون تعهد میشه، اون صورت اوله. همون صورت اول رو شما میگید بله این اشکالی نداره، این پول در مقابل اون تعهده. اما صورت دوم این بود که نه، در محافظت، محافظت احتیاج به استیلا داره، یعنی شما باید این ماشین در اختیار شما باشه ازش محافظت کنید. اما وقتی ماشین در اختیار شما نیست چجوری محافظت بکنید از این ماشین؟ پس این صورت دوم رو کنار بگذارید، این صورت دوم اشکالش خیلی روشنه. یه اشکال دیگری که باز در اینجا وجود داره این است که در اجاره کسی که اجیر میشه ضامن نیست اگر افراط و تفریط نکنه. شما الان یه منزلی رو اجاره بدید، اگر این شخص هیچ افراط و تفریطی نکرد، این دیوارش خراب شد، شما هیچ سبب نشدید که این دیوار خراب بشه، سبب شما نبودید، شما کاملا مراعات کردید که این دیوار سالم بمونه، ولی خودش خراب شد، افراط و تفریط شما نکردید. صاحب خانه باید بیاد این دیوار رو درست کنه، لازم نیست شما او رو درست بکنید. شما که اجاره میکنید ضامنید در صورتی که افراط و تفریط بکنید، اما اگر افراط و تفریط نکنید ضامن نیستید. اما در اینجا شما که افراط و تفریطی نکردید چرا ضامن باشید؟ اگر میخواید این عقد بیمه رو تطبیقش بدید بر اجاره، یکی از اشکالاتش اینه، در اجاره، عقد اجاره، آقایی که اجیر میشه ضمانتی ندارد اگر افراط و تفریط نکنه. پس چرا شما میگید ضامنید، تعهد میدید که ضمانت بکنید و یا محافظت بکنید؟ شما ضامن نیستید، چرا ضامن باشید؟ شما که افراط نکردید، تفریط نکردید، شرکت بیمه اصلا دست به این ماشین نزده که افراط و تفریطی کرده باشه تا ضامن باشه. برای چی ضامن باشه؟ خب این اشکالی است که در اینجا هست. جواب این اشکال این است که شرایط دو جورند، یه شرایطی داریم که شرایط خلاف مقتضای عقد است و شرایطی داریم که خلاف مقتضای اطلاق عقد است. خوب دقت بفرمایید، گاهی بعضی از شرایط مخالف مقتضای عقده. مقتضای عقد یک خصوصیتی داره که این شرطی که شما میکنید با مقتضای عقد مخالفه. مثل اینکه شما یک ملکی رو میخرید، بیع انجام میدید و اون بیعتون رو میگید به شرط این که مالک نشید شما، ملک تو که، به شرط این که شما مالک نشید. این مالک نشدن خلاف چیه؟ مقتضای عقده. شما یه خانومی رو عقد میکنید به شرط این که زوجه من نباشی، به شرط این که محرم من نباشی. خب این خلاف مقتضای عقده. یه موقعی است که نه، شرط خلاف مقتضای عقد نیست، خلاف مقتضای اطلاق عقده. شما یک خانومی رو ازدواج میکنید، شرط نمیکنید مکان رو که در کجا ما زندگی میکنیم، قوم زندگی میکنیم، تهران زندگی میکنیم، گیلان زندگی کجا زن، شرط نمیکنید. اطلاقش اقتضا میکنه که من هر جا که خواستم زندگی بکنم تو زن من هستی، باید تابع من باشی، هر جا من رفتم شما هم باید بیایی. اینو بهش میگیم اطلاق العقد. عقد وقتی مطلق شد معناش اینه، وقتی من ازدواج کردم این خانم تابع منه، من اگر قم بودم قم، نجف رفتم نجف، گیلان رفتم گیلان، مازندران، هر جا رفتم این خانم باید بیاد. اطلاق عقد. اما یه موقعی میبینید که این خانم شرط میکنه، میگه من با شما ازدواج میکنم، موافقت میکنم به شرطی که در قم زندگی کنیم، پدر مادر من قمن، منم باید در قم باشم. شرط مکان میکنه. این شرط مکانی که میکنه این اشکالی نداره، میتونی همچی شرطی رو بکنه، بگه من فقط در قم با شما زندگی میکنم، مکانمون باید قم باشه، شما هم میپذیرید قبول میکنید. این شرط مخالف با مقتضای عقد نیست، بلکه این شرط مخالف با چیه؟ با اطلاق عقده. اگر عقد مطلق بود مکان در اختیار شوهر بود، اما حالا که مقید شده مکان در اختیار کیه؟ در اختیار زنه. زن میگه باید در قم باشین، من شرط کردم، از شما امضا گرفتم که در قم زندگی کنیم. اینو میگیم شرط مخالف اطلاق عقد. خب حالا مسئله ضمانت اجیر، سوال من از شما بزرگان اینه، ضمانت اجیر، اجیر ضامن باشه، این در اجاره، اطلاق اجاره این است که اجیر اگر افراط بکنه یا تفریط بکنه ضامنه. اجیری آمده خانه شما داره کار میکنه، یه چیزی میشکنه اینجا، اگر افراط و تفریط کرده ضامنه، اگر افراط و تفریط نکرده ضامن نیست. این اطلاقشه. اطلاق اجاره این است که ضمانتی درش نیست اگر افراط و تفریط درش نباشه. اما اگر شرط میکنم من این منزل رو به شما میدم جارو بکنید، تمیز بکنید و اگر چیزی بشکنه ضامنی، حواستو جمع کن. شما میگید بله چشم، من همه چیز رو سالم تحویل میگیرم و سالمم باید به شما تحویل بدم، شرط میکنید ضمانت رو، اشکالی داره؟ نه، هیچ اشکالی نداره. این ضمانت جز مقتضای عقد اجاره نیست، بلکه مطابق چیه؟ اطلاق اجاره است. اگر یه اجاره مطلق باشه معناش این است که اگر افراط و تفرید بکنه اجیر ضامنه، اگر افراط و تفرید نکنه ضامن نیست. حالا در اینجا شرط ضمانت میکنه، میگیم شما با ضامنید اگر بشکنه یک چیزی از این اساسیه یه منزل، شما ضامنید، چه افراط بکنی چه تفرید بکنی چه نکنی، هر چی اتفاق بیفته گردن شماست. شما میپذیرید، میگید باشه من قبول میکنم. این خلاف مقتضای عقد نیست، بلکه خلاف مقتضای اطلاق عقده. خب با این توضیح میاییم در رابطه با عقد بیمه. عقد بیمه، من یه مبلغی رو میام در شرکت بیمه با شما قرارداد میبندم که این مبلغ 2,000,000 تومان رو به شما میپردازم در مقابل این که شما متعهد بشید اگر خسارتی به ماشین من اتفاق افتاد در این یک سال اون خسارت رو بپردازی. خب این تعهد به خسارت درسته که مخالف با اطلاق عقد اجاره است، اما مخالف با مقتضای عقد نیست، مخالف با اطلاقشه. یعنی میشه این تقیید رو ما قرار بدیم.
اصلا در اینجا اجاره ای در کار داره. اجاره یعنی اون متاع یا اون خونه در اختلاف در اصطلاح اختیار اجاره کننده باشه. یعنی اینجا ماشین در اختیار اجاره کننده نیست.
بله، اون صورت محافظت همونی بود که شما میفرمایید. گفتیم اگر محافظت بگیم، بگیم من این پول رو میدم که شما محافظ این ماشین باشید، این اشکال شما وارده. چرا؟ چون من استیلا ندارم بر این ماشین، ماشین در اختیار شماست. اما در صورتی که تعهد میده فقط خسارت رو، میگه من اگر خسارتی به ماشین شما وارد شد من متعهد میشم که اون خسارت رو بپردازم. این تعهد خودش مالیت داره، ارزش عقلایی داره. عقلای عالم برای این تعهد ارزش قائل هستند. اشکالی نداره که شما بله این تعهد من میدم که اگر خسارتی واقع شد این تعهد رو من به شما میدم که اون خسارت رو بپردازم. آیا حالا میخواییم داریم بحث میکنیم، البته هنوز نه تصمیم گیری نمیخواییم بکنیم، میخواییم تقریر کنیم که حالا بعضی از علما گفتن که این تقریرشه که آیا در مقابل این تعهد این پول داده میشه. اشکال چیه؟ اشکال این که در اجاره ضمانت نیست، اطلاق اجاره ضمانت نداره. چرا در اینجا ضمانت هست؟ جوابش اینه که ضمانت مقتضای اطلاق عقده، ولی اگر قید بیاد هیچ اشکالی نداره. در اینجا هم میتونیم تغییر بکنیم که شما این تعهد ضمانت رو به ما بدین. خب این عرض کنم بر این که مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه الشریف هم به این مسئله اشاره دارند که بله مرحوم شیخ انصاری عرض کنم در کتاب مکاسب جلد سوم صفحه 26 به این مسئله اشاره می کنند. بله
شرط ضمن عقد دیگه.
بله
مثلا این دیگه که دا بودیم با این به اگر چه کار بودیم شرط ضمن عقد بودم اگر
بله شرط ضمن عقد میشه، یعنی میتونید این شرط رو بکنیم که شما ضامن باشید. اگر مطلق بود شما ضامن نیستید، اگر مگر افراط و تفریط بکنید. اما اگر قید رو آوردیم که اشکالی نداره. بله قابل این شرطه که این شرط انجام بشه. خب حالا اشکال این شما بزرگان نظر بدید که آیا عقد بیمه رو ما می توانیم بر هبه معوضه تطبیق بدیم یا نمی توانیم؟ دسته ای از علما گفتن بله میشه، میشه که ما عقد بیمه رو بگیم هبه معوضه است، یعنی شما در مقابل اون تعهد میایید یه مبلغی رو میپردازید، اونم متعهد میشه که خسارت رو بپردازه.
وقتی ما این بیمه رو که از خارج اومده نگاه کنید دید خارجی ها اصلا مسئله هبه نیست.
بله
به زود این کاری رو انجام بدیم که اصلا قابلش.
بله حالا اما تقریب دوم
آقا که... هبه معوضه مگر اینطور نیست که باید هر چیزی که هبه میشه اندازه همون یا یه مقدار بالا پایین تر باشه؟ مگه میشه یه هبه که من مثلا یه میلیون دو میلیون میریزم یه دفعه چهار نفر تصادف میکنن به اصطلاح برای هر کدوم 800 میلیون دیگه بریزه؟
بله حالا در مقابل اون تعهد دیگه، این تعهد رو قبول میکنه که من خسارت رو میپردازم، این پول در مقابل اون تعهد. ممکنه اتفاقی نیفته، ممکنه اتفاق بیفته. حالا ببینیم میتونیم تطبیق بدیم یا قابل تطبیق نیست. بله ببینید حالا اشکالی که در اینجا به نظر میرسه این است که آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی این اشکال رو کردند و اون اشکال این است که یه موقع شما یه آدم ملای مجتهد مسلمی هستید، میرید در شرکت بیمه با اون صاحب شرکت یه قراری میگذارید، میگید آقای محترم من مبلغ 5 میلیون تومان به شما میدم، شما متعهد بشید در مقابل این 5 میلیون این خسارت ماشین منو بپردازید، من این رو به شما هبه میکنم، اگر هیچ اتفاقی نیفتاد مال خودت نوش جانتون، اگر اتفاقی افتاد شما ضامن هستید، باید ماشین منو خسارتش رو بپردازید. یه آدم مجتهد ملای باسوادیه مسئله دون میره این کار رو با شرکت بیمه انجام میده. این حرفی درش نیست، اینو ممکنه ما بیایم بگیم یه هبه معوضه است و اشکالی نداره. اما اون چی که مردم دارن انجام میدن، عوام الناس دارن انجام میدن، 99% مردم، اون این نیست. یعنی من هبه نمی کنم، ازش میپرسی آقای 5 میلیون رفتی هبه کردی اومدی؟ میگه نه من هبه نکردم. رفت مالت رفت هبه داد کردی؟ میگه نه من هبه نکردم. و العقود تابعتون لل قصود، قصد باید باشه. ما در اینجا قصدی نداریم، این آقا قصد نکرده هبه رو. چطور شما میگید هبه محقق میشه؟ هبه احتیاجی به چی داره؟ به قصد داره.
مهم نیست آقا، اینجا اگر ما بتونیم درست کنیم به مردم هم یاد بدیم که برن همون قصد رو انجام بدن.
خب این بله، اگر شما این کار رو بکنید ممکنه بگیم این درسته، اشکالی نداره. اما عمده اینه که اون چی که الان داره واقع میشه و 99% مردم بدون توجه میرن تو شرکت میوه و شرکت بیمه و این مبلغ رو میپردازن و این خسارت ها رو میگیرن. این کاری که الان داره انجام میشه، این با عقد بیمه تطبیق میکنه، چون بالاخره شما میخواید داخلش کنید در عقد هبه. عقد هبه آیا بر اینجا صدق میکنه یا صدق نمیکنه؟ به نظر میرسه صدق نمیکنه، یعنی ما یه همچین قصدی نداریم. البته اگه یه آدم باسوادی باشه و بره اونجا و مسئله دون باشه و با اونها صحبت بکنه و بگه من این رو به شما هبه میکنم، شما هم اون تعهد رو به من هبه بکنید، بله این عقد هبه معوضه محقق میشه. مرحوم آیت الله عظمای حکیم آمدن گفتن بله این کار رو میتونیم انجام بدیم. اما بله بله حالا همین الان از شما سوال میکنن که آیا اونی که مردم دارن انجام میدن چیه؟ هبه میکنن؟ آیا شما اون 5 میلیون رو که از جانتون قرض کردید و با چه زحمتی به دست آوردید میرید به شرکت بیمه میدید، این 5 میلیون رو واقعا هبه میکنید به اونها؟ بعد در مقابل تعهد، ولی شما هبه نمیکنید. یعنی از شما بپرسن شما این رو هبه کردید، میگید نه من اینو هبه نکردم، من اینو هبه نکردم، من این رو بیمه کردم.
10 سال سر هم میرم بیمه میکنم، هیچ تعهد متقابلی رو ندارم.
بله.
من دارم سال 2 میلیون بهش میدم.
بعد جزاکم الله.
تعهد متقابل تعهدم نیست.
حالا تعهد هست ولی انجام نشده، چون اتفاقی نیفتاده الحمدلله. پس بنابراین آیا این عنوان هبه برش محقق میشه یا نه؟ من مرحوم آقای حکیم در مستمسکشون یه مطلبی دارن که میخوان بگن بله میشه که ما این رو بر این عقود تطبیق بدیم. آیت الله سبحانی میفرماید میشود یه بحث، اون چی که در خارج واقع میشود یه بحث دیگری است. همین، آیا این عنوان هبه برایش محقق؟ قصد اون کسی که این 5 میلیون رو میده آیا قصدش هبه است واقعا یا قصدش هبه نیست؟ آیت الله سبحانی میفرماید اگر از مردم سوال بکنید که شما رفتید این 5 میلیون رو دادی قصدت چی بود، هبه کردی به اینها؟ میگه نه من هبه نکردم. اینو قبول نمی کنن که من هبه کردم، چون این خودش دنبال اینه که از کسی یه چیزی بگیره، نه اینکه یه چیزی بیاد هبه بکنه. دنبال هبه کردن نیست، این دنبال این است که یه خسارتی اگر بهش تعلق گرفت 100 میلیون 200 میلیون از این آقا بگیره، دنبال اینه. پس برابر این دنبال هبه کردن نیست. البته همونطور که عرض کردم آیت الله سبحانی هم قبول دارن، میفرمایند اگر بخوایم با اون بگیم یه آدم باسوادی است و مسئله دون است و میره در اونجا این شرط رو میکنه، میگه من به شما هبه میکنم این مبلغ رو در مقابل اون تعهدی که شما به من بدید، اشکالی نداره، این جنبه شرعیش درست میشه. اما آیا اونی که مردم انجام میدن الان در عموم مردم دارن انجام میدن هبه است یا نه؟ ایشون میفرماید نه، العقود تابعه للقصود و قصد هبه در اینجا محقق نشده.
طرف هم باید باشه، اون طرفی که عقد قرارداد رو مینویسه اونم باید قبول باشه.
بله. نکته دوم این است که عقد جعاله، آیا میتونیم بگیم بیمه به عنوان جعاله محاسبه میشه؟ تطبیق با جعاله داره. خب جعاله رو خوندید در کتاب شرح لمعه، الجعاله تحصیقتون ثمرتها تحصیل المنفعه به عوض این ما عدم اشتراط العلم فیه ما. در جوال یه جائل داریم یه عامل داریم. جائل یعنی چی؟ یعنی کسی که این جعاله رو جعل می کند. عامل یعنی چی؟ یعنی اون کسی که اون عمل رو انجام میده. شما یه انگشتری دارید، شما دوتا گوسفند داشتید، گم شده، فرار کرده از منزل شما، این دوتا گوسفند رفته، هیچ پیداش نیست. شما هم هرچی میگردی پیدا نمی کنی دوتا گوسفندو. میگه هر کس این دوتا گوسفند من رو پیدا بکنه، یا چند تا گوسفند، حالا سه تا چهار تا هر چقدر، این گوسفندای من رو پیدا بکنه، نصفش رو به اون میدم یا ثلثش رو بهش میدم. خب یه کسی هم بلند میشه میره، شما با بلندگو اعلام میکنید، میگید ایها الناس، هر کسی که این گوسفندای من رو پیدا بکنه، هر چقدرش رو پیدا کرد، ثلثش مال خودش، نصفش مال خودش. شما هم گوسفند دارید، چند تا گوسفندتون گم شده، اونم بلند میشه میره میگرده چند تا گوسفند رو پیدا میکنه میاره، مثلا سه تا گوسفند رو میاره، یه دونش خودش برمیداره، سلسشو گفتید بهش میدید دیگه، سه تا گوسفند میاره، دوتاشو به شما میده، یکیشو خودش برمیداره. این رو بهش میگیم چی؟ جعاله. که جائل با بلنگو اعلام کرده که من گوسفندام گم شده، هر کس بیاره سلسشو بهش میدم. یه کسی هم تو خونش تو اتاقش نشسته بوده، صدای بلنگو رو شنید، اصلا نیومد شما ببینیش، رفت و گشت و گوسفندا رو دو سه تاشو پیدا کرد و آورد. شما اصلا عامل رو نمیشناسی کی هست، اومد دم در، سلام علیکم، این گوسفندای شما، شما کی هستی؟ من چه میدونیم شما چیکار داری، من کی هستم؟ شما گوسفندتو میخواستی بفرما، این سه تا گوسفند، یکیش مال من، دوتاش مال شما. این جعاله است. اینو به چی میگیم؟ میگیم جعاله. در جعاله صیغتون ثمرتها تحصیل المنفعه، ما یه منفعتی بردم، دوتا گوسفندم پیدا شد، به عوضین یه عوضی هم در نظر گرفتم، ولی نه عوض معلومه نه اون منفعت معلومه. شما ده تا گوسفندت گم شده، این چند تا گوسفند آورد برای شما؟ سه تا گوسفند آورد، یکیشو برداشت، دوتاشو به من داد. خب این جهالت در اینجا وجود داره. در جعاله فرقش با اجاره و اینا اینه که در اینجا در اجاره شما خانه معین رو اجاره میدید، مبلغ معین رو در اجاره میگیرید، اما در اینجا هیچیش معلوم نیست. چند تا گوسفند شما پیدا میکنید؟ من چه میدونم، ممکنه دوتاشو پیدا کنید، ممکنه سهتاشو پیدا کنید، ممکنه پنجتاشو پیدا کنید، معلوم نیست. هر چقدر پیدا کردی بیار، من یه سلسشو میدم به شما. خب پس بنابراین مقدار اجاره معلوم نیست، چقدر او زحمت میکشه، ممکنه بره تو خونه پهلویی پیداش کنه، ممکنه بره یک ماه بگرده تا پیدا کنه، تمام بیابونها رو بره بگرده، چقدر دنبال این گوسفند میگرده معلوم نیست، ممکنه یه ساعت، ممکنه دو ساعت، ممکنه ده ساعت، ممکنه یک ماه جهالت در جعاله هم نسبت به اون منفعت موجوده، هم نسبت به اون عوض موجوده. شما چند میخوایی بهش بدی؟ من چه میدونم؟ هر چی که پیدا کرد یه سلسشو برداره، نصفشو برداره. خب هیچ مشخص نیست چقدر برمیداره، بسته به تلاششه. چقدر موفق بشه اون به مقدار موفقیتش نصفشو برمیداره، و اینکه چقدر زحمت میکشه، یه ساعت، دو ساعت، یه روز، دو روز، یک ماه، هیچ معلوم نیست. لذا ما عدم اشتراط العلم فیه ما، ما عدم اشتراط العلم فیه ما یعنی چی؟ یعنی ما عدم اشتراط العلم فی العمل و العوض. نه عمل اون معلومه چقدره، نه این پولی که ما میخوایم بهش بدیم معلومه. هیچ چیزی مشخص نکردیم. یه موقع میگیم 1,000,000 میدم، اون مشخصه. یه موقع میگم نه، هر چی پیدا کردی یه سلسشو بردار، معلوم نیست چقدر پیدا میکنه دیگه.
آقا جواله رو در بانک چجوری اجرا میکنه؟
خب حالا در بیمه میخوایم ببینیم که آیا این بیمه میتونه با این عقد جعاله تطبیق پیدا بکنه یا اینکه نمیتونه تطبیق پیدا بکنه. خب برای این روشن شدن این بحث، ما عبارات بعضی از علما رو در اینجا برای شما ذکر کردیم. مرحوم آیت الله حکیم منهاج الصالحین جلد دوم صفحه 153 از فرمایشات مرحوم آیت الله حکیم استفاده میشه که میتونیم بحث بیمه رو، عقد و تأمین رو با جعاله تطبیق بکنیم. آیا ببینید قابل تطبیق هست یا قابل تطبیق نیست؟ و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.